بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا کنون پنج عبارت را از صاحب جواهر در زمینه حکمت احکام بیان کردم. عبارت آخر در جلسه گذشته مربوط به لعان و به رمی اجنبیه و عدم لعان بینهما بود که در جواهر بود جلد 34 صفحه 6. عبارت ششم جلد 29 صفحه 19، این که آیا نکاح علاوه بر حسنی که دارد مستحب به شرعی هم هست یا نه؟ عبارت این است: و غیر ذالک مما لا یخفا حسنه من الامور المترتبه علیه والاغراض والمصالح الحاصله بهی فلا ریب حین اذن فی حسنه به اعتبار کونه سببا فی حصولها، اون اغراض و مصالح، و علتا لوجودها فیکون حین اذن مستحبا شرعا. یک، نکاح اغراض و مصالحی دارد. دو، به اعتبار این اغراض و مصالح نیکو خود نکاح هم نیکو می شود. سه، حال که خود نکاح به اعتبار اون اغراض نیکو نیکو شد، مستحب به شرعی هم می شود. چرا؟ فیکون حین اذن مستحبا شرعیا لکون الاغراض المترتب علیه من الاغراض الشرعیه، چون اغراضی که بر نکاح مترتب است خودش اون اغراض نیکو اغراض صحیحه ایست. خیلی عنایت کنید عند الشارع. یه وقت میگید نکاح اغراض نیکویی دارد، خب خودش هم نیکو میشه، اما اغراض نیکو عند العقلا. یه وقت میگوییم نه، فقط این اغراض نیکو عند العقلا حسن نداره، فقط عند الشارع هم حسن دارد. این اغراض اغراض حسنه شرعی هم هست. خب وقتی که این بود مستحب شرعی هم خواهد شد. کأنه اگر اغراض نیکوی عقلایی اغراض نیکوی شرعی هم شد، اون فعل مستحب به شرعی می شود. این تمام. حالا الا ان حسن نکاح عقلا یستلزم استحبابه شرعا ضرورت استلزام حکم العقل به حسن نکاح حکم الشرع بذلک للمطابقه و حکم الشرع یستلزم کونه مرادا و مطلوبا له لانه حکیم. خواهش میکنم خوب عنایت کنید. از این عبارت استفاده میشود جناب صاحب جواهر از دو طریق میخواهد استحباب شرعی نکاح را اثبات کند. الطریق الاول این که اغراض حسنه نکاح اندل اغلا نکاح را اندل اغلا زیبا جلوه زیبا می کند، ولی اون اغراض نیکو به گونه ایست که خود شارع هم به نیکو بودن اون اغراض مثل تناسل تصریح داره. فقط اغلا نیستن که این اغراض را نیکو میبینند، خود شارع هم این اغراض را نیکو دیده. وقتی این اغراض نیکو بود علاوه بر این که اندل اغلا نیکو بود اندل شارع هم نیکو بود، خب میشه مستحب شرعی؟ مستحب چیز دیگری نیست. این طریق اول. طریق دوم این است، عنایت کنید، طریق دوم بگوییم وقتی اغراضی اندل اغلا نیکو بود و عقل حکم به حسن نکاحی می کرد که اون اغراض را به وجود می آورد، وقتی اغلا نکاح را زیبا دیدند به دلیل مطابقه و ملازمه بین حکم عقل و شرع، شرع هم زیبا میبیند. دیگه لازم نیست روایتی داشته باشیم مثلا تناکهو تناسلو انی اباهی بکم الامم یوم القیامه، نه، ولو این روایات هم نبود، همین که اغلاء عالم نکاح را مستحسن می شمارند اندل عقل این نکاح مستحسن است، قانون ملازمه میگوید مطلوب و مراد شارع حکیم هم همینه. خدا حکیمه، بر طبق حکمت ها سخن میگوید. البته ما بعدن در مورد قاعده ملازمه بحث های مختصری خواهیم داشت. من اصلا این بحث رو اونطوری که دیگران از راه قاعده ملازم آمدن ابتدا نیامدم. دیدید مسیر تفاوت پیدا کرده. البته میام سراغ قاعده ملازمه هم خواهم آمد و یک تقریر دیگری از قاعده ملازمه ارائه خواهم داد انشاءالله اگر زنده بودم. اینم مطلب ششم جواهر. 7. در بحث جبیره جلد دوم صفحه 294 می‌فرماید ان احکام العبادات غیر معروفه الحکم والمصالح فلا سبیل للقطع بذالک. از اینجا به بعد، از این هفتمی به بعد، با یک مطلب جدیدی که فرق داشت با اون مطالب دیگر روبرو می شویم. می گوید آقا بحث جبیره جزء عبادات، عنایت کنید، جزء عبادات یعنی تأسیسی توقیفی و خیلی از مصالح و حکمش برا ما شناخته شده نیست. فلا سبیل للقطع بذالک. نیاییم بگوییم حکمتی در اینجا هست و اون حکمت منشأ احکام دیگری خواهد شد. عبارت هشتم در جلد ششم صفحه 251 کسی یه لباس نجس داره، با او لباس نجس نماز بخونه یا عریان نماز بخونه؟ ممکنه کسی بگه در همین لباس نجس نماز بخونه بهتره. ایشون میگوید که نه، این مصلحتش بیشتره. از کجا این رو میگید؟ مدفوعتون این سخن به عدم معروفیت حکم الاحکام الشرعیه و مصالحها. مورد بازم مورد تأسیسی است، توقیفی است، عبادی است. حکم احکام شرعیه و مصالحش بر ما روشن نیست. عبارت نهم جلد دوازدهم صفحه 361 درباره شکوک نماز، احکام شکوک، جلد 12 361، بازم از مسائل توقیفی و عبادیه. میگه ان ابتناء الاحکام الشرعیه علا مثل ذالک، چیزی که اونا گفته بودن، مما لا یرجع الى دلیل معتبر من دلالت لفظیه او اولویه او مساوات قطعیه یسقط معه احتمال المصالح الخفیه لا یخلو من نظر و منع. اینجا باب عبادات، باب توقیفیات. در توقیفیات اگر بخواید از حکمت ها تعدی کنید، باید یا دلیل لفظی معتبر داشته باشید یا اولویتی در کار باشد یا حداقل مساوات قطعیه، که بگید دیگر احتمال مصلحتی خفی داده نمی شود، همین است که هست، همین مصلحت بارز است، اون وقت می شود تعمیم داد، یا دلالت لفظیه یا قیاس اولویت یا قیاس مساواتی، به گونه‌ای که دیگه انسان نگوید شاید چیز دیگری هم باشد که ما ندانیم. اما غیر این بیایید احکام شرعیه توقیفیه را بر چنین امور عقلی ابتنا بدهید، محل نظر به من. مورد دهم، جلد چهارم صفحه 349، از صفحه 348 یه بحثی شروع شده که آیا میت رو میتوان به محل دیگری، شهر دیگری انتقال داد ولو تعفن بگیرد و اونطور که بعضی ها گفتن حتکی صورت بگیره. عده‌ای گفتن نه، میتو میشه انتقال داد چون میخواد ببرن مثلا یکی از مشاهد مشرفه دفنش کنن، ولو چیزی که شما میگید حالا به اسم حتک در اینجا باشه، که ما قبول نداریم این حتکه، چون وقتی که اون مصالح اقوامیات که این میخوان ببرنش نجف اشرف دفنش کنن، در برابر این چیزی که شما میگید حتک چیزی نیست، این حتک نیست. صاحب جواهر میگه نه، اگر حتک هست به نظر عرف نمیتونید انکار بکنید، اینجا عرف مرجع در حتکه. سیما اینا رو که بیان میکنه، سیما مع عدم علم نام به وجود مصلحت فی نقلهی تقابل و حاضه المفسدت محققه و غیرها مما یعلمه الله دوننا حتی از محل هاز الحتک فی جانبه ها از لا یوزن و ذالک، لا یوزن و ذالک الا علام الغیوب و من اودعهم اسراره و حکمته. از کجا میگید یه مصلحتی داره که بر این حتک غالبه؟ این سنجش رو شما از کجا میارید؟ ما میبینیم عرف میگه این حتک میته و حتک میت هم حرام است. شما چه دلیلی دارید که شارع اینجا بردن او را به مشاهد مشرفه مصلحتی براش قائل است که بر این حتک مقدم است؟ اینو فقط خدا میداند و رسول و امام، که حکمتها و اسرار به اونها داده شده. شما از کجا میگید اینجا حتک عرفن؟ از این عبارت استفاده میشه که ما در مواردی باید به همون چه در دست ماست از نصوص اکتفا کنیم، خود مصلحت سنجی نکنیم در برابر یک مفسده‌ای که قطعاً هست و بیاییم تزاهم ایجاد بکنیم و اونگاه مصلحت را بر این مفسده مقدم بکنیم، مگر اینکه دلیل داشته باشیم. و الا وقتی که دلیل قاطع میگوید حد کل مؤمن حرام. این یک. دو، چه میت چه حی. سه، عرف میگوید حرکت دادنش در این اوج تابستان ملازم است با هتک. شما از کجا میخواید از این تجاوز کنید بگید اینجا هتکی صورت نمیگیرد و مصالح بر مفاسد غلبه دارد؟ حالا در همونجا در ذیل صفحه، در همون صفحه 340، و اما دعول قطع العقلی بر رجحان المذکور فهیه فی حیز المنع عند ترف العقل و معرفته به قصوره ان ادراک، عنایت کنید، احوال ذالک العالم من مصالحه و مفاسده. آقایی که میگویی مصلحت بردن این جنازه به مکان مقدس مفسده حتک رو از بین میبره، عقلت را حاکم کن، دق الباب کن عقلت را. میبینی عقل میگه من نسبت به مصالح و مفاسد اخروی هیچی نمیدونم. وقت شما از کجا میگید مصالح بر مفاسد مقدمه؟ کجا صاحب جواهر این حرف رو میزنه؟ اون چیزایی که تا به حال داشتیم که در توقیفیات بود و عبادات بود، اینجا هم مربوط به امور اون جهانی و اخروی است که از دست رس عقل بیرون است و خود عقل اعتراف میکنه به این که در دست رس من نیست. این هم مورد دهم. و اما مورد یازدهم، جلد شش صفحه 205 در کتاب الطهارس، ثوبی که کلب یا خنزیر یا کافر با اون ملاقات کرده، حالا اونجا رش باید کرد. در اونجا صفحه 205 بحث هایی را مطرح میکنه تا میرسه به اینجا، و استحسانه من جهت الابلغیه لا مدخلیت له فی الاحکام الشرعیه التي یقصر العقل ان ادراک بعض حکمها و مصالحها. این که من بگم آب بریزم روش این بهتره، از کجا میگید؟ این جزء اموریست که عقل از ادراک بعضی از مصالح و مفاسدش و حکمتهاش عاجزه. این هم کلمه بعض رو دقت کنید. موردم مورد تعبدیات، چون خیلی از بحثای نجاسات عرفیت نداره، عقلاییت نداره، به نگاه اول تعبدیه. دوازده، در جلد 16 صفحه 173 مصرف سهم امام در زمان غیبت. امام میتوانه خودش ببخشه، صلح کنه، هر کاری میخواد بکنه بکنه، اما در زمان غیبت دیگران میتونن این کار انجام بدن یا نه؟ المصالح و المفاسد التي فی نظر الامام علیه السلام مما لا یمکن احاطت مثل نابهی خصوصا من لم تزهد نفسه فی الدنیا منا فقد یکون سلت واحد من شیعتهی او اطفاء فتنه بینهم او فعل امور لها او فعل امور لها مدخلیت فی الدین اولا من کل شیء فی نظره کما یؤمی الیه تحلیلهم بعض الاشخاص و اقاربهم فی شدت الحاجه فکیف یمکن القطع برضاه فی ما یفعله غیرهم خصوصا مع عدم خلوص نفس من الملکات الردیه کالصداقه والقرابه و نحوها من المصالح الدنیویه فقد يفضل على البعض لذلك ويترك الباقي في شدة الجوع والهيره. خوب عبارت رو بخونم. بر ربما يستغني ذلك البعض بقبض ما حصل له فيحتال في قبض غيره الى تملیک زوجتهی او ولدهی ما اندهو که یبقا فقیرن فیقبض ما یشا و کیف یمکنن یقاس هازا به فعل امیر المؤمنین علیه السلام مع عقیل الذی فر منه لعدم صبرهی علا تلک المعونه. ادامه داره عبارت، سفارش میکنم عبارت رو مطالعه کنید، حالا غیر از این بحث برای جنبه های دیگر هم مفید. کسی نگوید من کاری میکنم با سهم امام که ولو امام نفرموده، اما میدونم مد رضایت متن نظر امامه و رضایت او هست. از کجا میگید؟ خودمون رو با او قیاس نکنیم. ما غرق حب و بغضهای شخصی هستیم. ما رو کجا با امیرالمومنین قیاس کنیم؟ با اون قصه ای که با عقیل داشت. صاحب جواهر میگه هستن کسانی که یه کاری میکنن که همواره زوجهشون یا ولدشون فقیر بمونه، اون پولو اونها بگیرن تا دست اینها باشه. حیله هایی راه چاره هایی پیدا میکنن. اون امامی که مصالح و مفاسد دستش همه چیز رو میدون، میاد گاهی برای اینکه آتش یک فتنه را خاموش کند به یه نفر پولی میده، یه کسی رو جذب دین کند بهش پول میده. او رو با کار ماها مقایسه نکنید. اونها مصالح و مفاسد را عالمن مما لا یمکن احاطت و مثل نابهی. ای عبارت میرساند اگر جایی یه احتمالهایی بود که ما میگفتیم آقا این مخصوص معصومه، من نمیتونم با این ابعاد بشریم مثل او رفتار کنم، دیگه نیام تعمیم بدم، مصلحت سنجی کنم، مفسدت سنجی کنم. ما معمولا احاطه به این امور نداریم، مخصوصا در امور مالی که شیطان خیلی مراقب. 13. این که آیا اقطاع المعادن از سوی سلطان جایزه یا نه؟ جلد 38-103 میگوید این مسئله بر طبق فقه عام است که احکامشون بر اجتهاد و رأی، اجتهاد و رأی با همون تفسیر اهل سنت، و غیر ذالک من الامور الفاسده بنیان گذاشته شد، به خلاف الامام اندنا. ما بخوایم برای امام وظیفه تعیین کنیم، الذی لا ینطق عن الهوا ولاطلاعه علی المصالح الواقعیه و کونه معصوما عن ترک الاولا فضلا عن غیره صار اولا من المؤمنین به انفسهم. اونا برای سلطان خودشون میتونن بحث کنن آیا اقطاع المعادن جایزه یا جایز نیست، سلطان خودشون. ما برای سلطان حقیقی خودمون که نمیتونیم این بحثا رو مطرح کنیم. این برای سلطان، سلطان واقعی اندل امامیه. اونا برای سلطان خودشون مطرح کنن که آیا مصلحت در اقطاع المعادن هست یا نه. بله، برای ما این هست که نعم، لا یجوز ذالک و نحوه و نحوه، اما هو متوقف علی المصالح الواقعیه للنائب العام لعدم عموم نیابته على وجه يشمل مثل ذلك مما هو مبني على معرفة المصالح الواقعية وليس له ميزان ظاهرون ازنو فیه فهو و من خواص الامامه لا یندرج فی اطلاق ما دل علی نیابت الغیبه المنصرف الى ما کان منطبقاً علی الموازین الشرعیت الظاهره کالقضاء والولایه علی الاطفال و نحو ذلک لا نحو الفرض. جلد 38 عرض کردم، صفحه 103. چه میخواد بگه؟ میخواد بگه اولا اون چه در فقه العامه نسبت به سلطان خودشون بحث میکنن که اقطاع المعادن به این و اون جایز است یا جایز نیست، این بر طبق فتواهای خودشون، اصول خودشون، مبانی خودشون که از امور فاسد است، اون رو سرایت ندید به امام معصوم که سلطان حقیقی است اندنا. او آمد هر کاری خواست بکنه، من چه کار دارم؟ میگم او هر کاری کرده این واقع اخطاب بکند، حق نکند حق، من چه کار دارم برای اون وظیفه تعیین کنم؟ این اول. ثانیاً نسبت به نائب عام میگویم نه، این حقو نداره. و به من نگو تو قائلی که اون نیابت داره. میگم بله نیابت داره، اما در امور بر طبق موازین شرعیه ظاهر قضاوت، ولایت بر اطفال و امثال ذلک، نه اینکه بخواهد یه حکمی را بکند که بر طبق موازین ظاهره شرعیه نیست. از این عبارت هم استفاده می شود مثل عبارت قبل، قیاس المعصوم به غیر المعصوم جایز نیست، و حکمت ها را معیار قرار دادن در تجویز بعضی از این امور جایز نیست. انشاءالله در جلسه بعد جمع‌بندی کنم این 13 عبارت را، ببینیم به کجا می انجامد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.